وقل رب زدنی علما.
صفحه 147.
ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هشت جفت، از گوسفند دو جفت و از بز دو جفت. بگو آیا نر اون دو الله حرام فرموده یا از ماده اون دو یا اون چه که شکم ماده ها اون رو در بر داره، در شکم ماده ها قرار داره؟ به من از روی علم خبر بدید اگر واقعا راست میگید. در آیه قبل بیان فرمود که الله انعام رو آفریده، انعام حموله، باربر، بزرگ، کشیده، قدرتمند، و انعام فرش، ضعیف، پایین. و در اینجا حالا می فرماید که هشت جفت رو آفریده که حلال و پاکن برای شما. حالا این هشت جفت یعنی دو تا در این آیه نام میبره و دو مورد بعدی در آیه بعدی، و نرش و ماده که میشه چهار نوع یا چهار صنف که با جفتشون میشه هشتا. حالا میفرماید از گوسفند دان که نرش میشه قوچ، مادهش میشه میش، و معز میشه بز، نر و ماده، این دوتا. و حالا کدوم یکیشون حرامه؟ نرشون حرامه، قل آذکرین، آیا نرشون حرامه یا مادهشون؟ انثیین یعنی مادهشون، ماده میش و ماده بز، کدوم یکی آیا خدا حرام کرده؟ خب هیچ کدوم. یا اینکه اون چه در شکم ماده قرار داره، در رحم ماده ها قرار داره، در شکم میش یا در شکم بز، یا در شکمش نر هست یا ماده هست، یا امکان داره که هم نر و هم ماده باشه، اونم کدوم یکی الله حرام کرده؟ هیچ کدوم. پس اون داستانها چیه که این حیوانات حام و بحیره و صائبه و اینها میگید که برای زنها حرامه، برای مردها حلاله، مردها فقط روحانیون حق دارن بخورن، بقیه حق ندارن بخورن؟ کجا الله حرام کرده؟ نبئونی بعلم، دلیل بیارید. اگر واقعا شما راست میگید که این دسته بر افرادی حرام کرده و داره یاد میده به ما، داره یاد میده به ما که هر مسئله ای رو با دلیل بپذیریم، هر کس هر چی گفت، هر چه قدم در درجه بالای علمی باشه، ما ازش مطالبه دلیل بکنیم. این نبئونی به علم داره به ما آموزش میده که اینجوری مطالبه گر باشیم و دلیل رو بخواهیم، حقمونه. و من الابل اثنین و من البقر اثنین، از شتر دوتا و از گاو دوتا. قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیه ارحام الانثیین ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا لیضل الناس بغیر علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. از شتر و از گاو، هر کدوم دوتا دوتا، نر و ماده. خب قل الذکرین حرم، آیا نرشون رو حرام کرده؟ شتر نر یا گاو نر آیا حرام کرده؟ یا ماده هاش رو؟ عمل انثیین، شتر ماده، گاو ماده، کدوم یکی حرام کرده؟ هیچ کدوم. اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا شتر ماده و گاو ماده، اون چی که در شکم داره بچه، الله کدوم یکی رو حرام کرده؟ نکنه شما، ام کنتم شهدا، نکنه شما زمانی که الله وصیت کرد شما اونجا حاضر بودید؟ شهدا اذ وصاکم الله بهذا، دلیل که ندارید، دلیل صریح که نشونمون بدید اینجا الله گفته در قرآن یا الله گفته در کتاب تورات، در کتاب انجیل یا یک دونه از کتاب‌های آسمانی قبل، که دلیل ندارید. اینها که مضرم نیستن برای انسان، ضرری ندارن، خب به چه دلیلی، به چه حکمت اینها باید حرام باشه؟ دلیل که نداشتید آیه قبل، نبیونی به علمه. حالا نکنه یک دلیل های دست خودتونه، چون امکان داری این فر بگه وقتی کسی مطالبه دلیل کرد بگه که یک چیزهایی از شما نمیفهمید، برید ما میفهمیم، شما حالیتون نمیشه، ما برداشت کردیم که این چیزها واجبه، ما برداشت کردیم که این چیزها حرامه. نکنه شما پیش خدا بودید دلیل که ندارید ارائه بدید، نکنه همونجا مستقیما الله خصوصی به شما گفته، ام کنتم شهدا، اونجا حاضر بودید، اذ وصاكم الله بهذا، نکنه اینجوریه. یعنی چی؟ یعنی شما مثل ما اید، شما که موجودات مقدس نیستید که خدا با شما ارتباط داشته باشه و با شما پارتی بکنه و یک سری معلومات رو ویژه منحصرا در خدمت شما قرار بده، این که شما نیستید. پس هیچ شخصی مقدس نیست، کسی تصور نکنه که خصوصی خدا باش حرف میزنه، هیچ کس همچی چیزی نیست. پس شما پیش خدا هم حاضر نبودید که اون علوم فقط دست شما باشه و ما بیخبر. حالا که شما دلیلی ندارید و میگید این حلال و این حرام و از مردم استفاده میکنید و میخواید بر مردم سلطه ایجاد کنید، دیگه چه کسی ظالمتر از کسی که بر الله دروغ ببندد تا به وسیله اونها مردم رو بدون علم گمراه بکنه، لیضل الناس بغیر علم، از مردم سوء استفاده بکنه در همین گمراهی ها و مردم رو ذهنشون رو به تسخیر بکشه و به این شکل از جیب مردم، از قدرت مالی مردم به نفع خودش سوء استفاده بکنه و مردم رو هم به بیراه ببره. چه کسی از این آدم ظالمتر؟ ان الله لا یهدی القوم الظالمین، بدون شک که الله قوم ظالم رو هدایت نمیده، یعنی اونها رو به سرمنزل نمیرسونه. درسته که نقشه میکشن، برنامه دارن که به یک آمالی برسن در این دنیا، به آرزوهاشون، به اون دستاوردهای مادی بالایی دست پیدا بکنن، ولی اینا بالاخره کارشون یک جای میلنگه، به منزل نخواهند رسید. حالا تو این دعای یه نکته هم توجه بکنیم که خیلی ساده اومد بحث پیچیده، حالا این حیوان اگر 5 شکم زاییده و 4 شکم و نمیدونم 10 شکم و این حرفا و اما اگرها و هزار مسئله سفسط بازی و پیچیده، اومد برش گردون به اصل داستان، میگه بز یا نرست یا ماده، گوسفند یا نرست یا ماده، شتر یا نرست یا ماده، گاوم یا نرست یا ماده، و اون چی که باردار میشه هم ماده هان، نه نرش حرامه، نه مادهشون حرامه، نه اونی که در شکم ماده هاست حرامه. یعنی اصل همه چیز وقتی برمیگردید مسئله کوچک میشه، مسئله آسون میشه، همه کس میفهمه، نیاز به سواد بالا هم نداره، یه آدم بی سواد هم میفهمه که گاو نر و ماده و ماده باردار میشه، این سه تا حرام نیست، نه نر نه ماده نه اون چی که در شکم ماده است. این کیه که نفهمه؟ اصول قرآن اینجوریه، مسائل پیچیده رو میاد میکشونه به ریشه و وقتی که برمیگرده به اصل اون مسئله، مسئله از پیچیدگی در میاد قابل فهم میشه برای همگان، که الله فرموده ولقد یسرنا القرآن للذکر، قرآن ما برای یاد گرفتن خیلی آسانش کردیم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. بگو من در اونچه که به سوی من وحی شده حرامی نمیبینم، لا اجدو نمیبینم، در اونچه که به سوی من وحی شده هیچ چیزی حرام نمیبینم که بر کسی که میخورد، علا طاعمن، طاعمن کسی که میخورد، بر شخصی که داره تناول میکنه از این حیوانات هیچی بر من حرام نشده از این چیزی که بر من وحی شده، مگر اینکه مردار باشد، الا یکونه میته، او دمن مسفوحا، یا خون جاری باشد، ریزنده جاری، یا گوشت خوک که اون پلید است، مضر است، رجسون، یا فسقی که یعنی کار فاسقانه ای که برای غیر الله اسم بالا برده، به خاطر بالا بردن اسم غیر الله بر اون حیوان برده شده. پس کسی که در اضطرار واقع شد، فمن اضطر، در مخمصه، در اضطرار، در گرفتاری واقع شد که میخواست جونش از دست بده، بدون این که زیاده روی کند و بدون این که دوباره کارش را تکرار کند به اندازه‌ای که جونش رو نجات بده اگر خورد، فإن ربک غفور رحیم، که پروردگارت بدون شک در گذرنده بسیار مهرورز هست، غفور و رحیمه. حالا بعد از اینکه تمام اون استدلال هاشون رو بیان کرد که هیچ کدوم حرام نیست، اینا خودتون برای سوء استفاده از ملت این حلال و حرام ها رو گذاشتید، حالا بگو که از این خوراکی ها من چیزی نمیبینم که حرام باشه در چیزی که به سوی من نازل شده، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم داره میگه در دین اسلام که از این دام ها که کسی میخواد بخوره، طاعم بیان فرموده به کسی که داره میخوره و از طاعم استفاده کرده، نگفته آکل کسی که میخوره، طاعم طعمه، یعنی کسی که میخواد بخوره و کیفشو ببره، یعنی طعمشو احساس بکنه. خب چون الله طعم گذاشته در این گوشت ها، در این خوراکی ها عمدن قصدن، و در زبان هم احساس کننده طعم گذاشته قصدن و میخواسته که انسان طعمشو احساس بکنه و کیف بکنه از لذت هایی که در اینها گذاشته شده، و همین خاطر فرموده طاعم، طعمشو احساس بکنید، یعنی با فکر و با احساس بخورید، با توجه به طعم های غذاها دقت بکنید که بیشتر لذت ببرید از این غذاها. اینو میخواسته برسونه که طاعم فرموده. حالا میگه که بر کسی که میخواد طعم غذاها رو احساس بکنه و اینها رو بخوره، تناول بکنه، میگه پیش من که چیزی نمیبینم، پیغمبر نمیبینه دیگه، کی میبینه که چیزی حرام باشه مگر مردار، یعنی از این سمانیت ازواج، این چهار حیوان که جمعاً بشه 8، از این 8 هیچ حرامی وجود نداره مگر اینکه اون حیوان خودش مرده باشه. همونطوری که هم گذشت در سری مبارکه مائده های سوم، دو تا حیوان به هم شاخ میزنن میمیره، خود به خود میمیره حیوان، مریض میشه میمیره، از بلندا میفته میمیره، خفه میشه میمیره، این میشه میتا. یا خون جاری، پس خونی که داخل گوشت میمونه حالت عادی، اون حرام نیست. داخل گوشت هم خون هست، حالا امکان داره کسی کباب بزنه خوب پخته نباشه، یه مقدار کمی احساس بشه که هنوز خون در اون گوشت هست، این حرام نیست. یا گوشت داخل دیگ بریزه و بپزه و اون خون قاطی اون غذا بشه و در اون حد، اون حرام نیست. پس خونی که جاری هست و از حیوان ریخته، اینها میگه حرامه، این دوتا. یا گوشت خوک که باز مزنه این میره که جزء همین سمانیت ازواج باشه، چون شکلش به گاو میخوره، جزء خانواده گاو هاست و نزدیکترین حیوانات از همین چهار جفته، یعنی خنزیر، خوک در این چهار جفت قرار میگیره. این یکی که از پای حرامه، اصلا گوشتش از اول 0 تا 100ش حرامه، که این مزره، فإنه رجسون، پلیده و مزره. این یک مجموعه حرام شده، میگه چیزی که بر من حرام شده، پیغمبر میگه این هست، اینهاش دیگه، غیر از این هیچ چیز حرام نیست. و دوم چیزی که حرامه، او فسقن، کارهای فاسقانه روی حیوانات انجام بشه. یعنی چی؟ او فسقن اهل لغیر الله به، اون حیوان رو قربانی میکنه ولی اسم غیر خدا رو برش میبره، اسم بوتی، اسم چیز مقدسی، شخص مقدسی. در این صورت خود حیوان مضر نیست، حرام نیست، مشکلی نیست، ولی چون عمل فاسقانه انجام شده حالا میشه حرام، به این دلیل جانبی میشه حرام. یا مثلا امکان داره روی حیوان حتی اسم خدا برده میشه، اما هدف برجسته کردن یه چیزی غیر خداست، یه تبلیغاتی برای غیر خدا باشه که اون رو بالا ببره، اون رو مقدس جلوه بده، این میشه اوهله. اوهله یعنی اسم و آواز بالا بردن. به ظاهر روی حیوان اسم خدا برده میشه، اما در حقیقت اسم و آوازه غیر خدا بالا میره، این میشه اوهله لغیر الله به، به وسیله حیوان اسم و آوازه غیر خدا بالا میره، که این میشه عمل فاسقانه و به دلیل عمل فاسقانه حرام میشه. این دو مجموعه فقط میگه بر من اعلام شده که حرامه، غیر از این چیز حرام نیست. و البته از همین ها که حرامه هم اگر کسی مجبور شد که جونشو نجات بده و از همین ها خورد، خداوند غفور و رحیمه. حالا باز یه نکته که در دین اسلام اینها حرام نیست، کسی مثلا برای قربانی عید قربان یا برای چیزهای دیگه وقتی از این حیوانات قربانی بشن، مادش حلاله، نرش حلاله. خلال میگن حیوان نزار هست یا ماده هست، آیا حلاله؟ بله همینو حلاله، در دین اسلام همینو حلال شده. و بعدش برای قربانی عید قربان مثلا که کسی موضع بگیره که چرا حیوان زبون بسته، این ظلم در حق حیوانات، این صحبت ها دیگه جایی در دین اسلام نداره. الله اینها رو آفریده و به دستور آفریننده اینها حلال شده. و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر و من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم و انا لصادقون. میگه و بر کسانی که یهودی شدند ما حرام کردیم هر ناخونداری رو، کل ذی ظفر، ظفر یعنی ناخون، ذی ظفر که ناخون داره، یعنی از همین ثمانیت ازواج، از همین ثمانیت ازواج. الان کلن سوره انعامه و انعام دامه، همین چهارتاست و ثمانیت ازواج همین چهارتاست و فقط صحبت حول همین چهارتا داره میکنه، این نباید موضوع از اصل مطلب بیرون برد. میفرماید که بر کسانی که یهودی بودن هم برشون اونایی که دارای ناخن بودن حرام کردیم، که از این چهارتا میشه شتر، زیزوفره، شتر زیزوفره، اون سه تا گاو و گوسفند و بز زفر ندارن، سم دارن. مدل پای شتر فرق میکنه، میگه اونه که ناخن داشت برشون حرام کردیم. حالا کل ذی ظفر فرموده علاوه بر شتر یه چیزهای دیگه هم که ناخن داشتن برشون حرام بوده که اونها هم شامل بشه، ولی اصل داستان اینجا شتره که برشون حرام بود. این یک. بعد دیگه میمونه اون سه تا، و من البقر والغنم، و از گاو و غنم، گوسفند. غنم هم شامل بز میشه و هم شامل میش میشه و هم شامل قوچ، غنم هر دو دسته رو شامل میشه. و از گوسفند ما برشون حرام کردیم چربیشون رو، شحوم هما، شحوم یعنی چربیشون رو، چربی گاو، چربی بز، چربی گوسفند، الا چند جا از بدن حیوان اون چربی رو استثناء کردیم که برشون حلال بود. کجا؟ الا استثناست، ما حملت ظهور هما، مگر اون چی که روی پشت حیوان باشه. پشت حیوان بعضی انواع گاوها هست که انگار مثل شتر کوهان داره، بعضی نژاد گاوها. حالا چیزی که روی پشت حیوانه اون چربی براشون حلال بوده. این یک. اول حوایا، یا چربی هایی که لابلای معده و شکمبه هست، یه چربی سفید نازوکی هست که در اونجا قرار داره، میگه اون حلال بوده، این میشه حوایا. او مختلط بعظم، یا اونی که به استخون چسبیده، قاطی استخونه، یعنی اون چربی که به استخون مثلا پاچه حیوان، کله حیوان چسبیده، یا جاهای دیگر از حیوان که به استخوان چسبیده حلاله، یعنی کله پاچه پیش یهودی ها حلال بوده دیگه، مجبور نبودن به خاطر اون چربی که جدا کردنش هم خیلی سخته اون رو دور بندازن، میتونستن کله پاچه رو بخورن. میگه غیر از اینها دیگه مابقی چربی حرام بوده. حالا میشه مثلا گوشت و چربی به گوشت چسبیده شامل هیچ کدوم نیست، مثلا به ران حیوان، به دست حیوان، چربی چسبیده به گوشت، اون پیه باید چاقو بر می داشتن و جدا می کردن، اون پیه ها برشون حرام بود. چرا حرام بود؟ ذالک جزیناهم ببغیهم، نه به خاطر اینکه مشکل داشت، اونها مشکل نداشت، یعنی اون چربی مضر نبود، مشکل خاصی نداشت، ما مجازاتشون کردیم به خاطر گناهانی که انجام میدادن، همون گوسال پرستی و خیلی کارهای دیگه، ما به این شکل اونها رو تنبیه کردیم، این ممنوعیت به خاطر تنبیه بود. و اینا لصادقون، و و ما راست میگیم. این چیزایی که اتفاق افتاده در تاریخ، ما واقعیت رو داریم برات بیان میکنیم. اعتماد بکن که ما راستگو هستیم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.